تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریننده مهربانی ها، سلام به شما شنوندگان خوب برنامه قصه های قرآن. حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا هستید تنتون سالم، دلتون مصفا به رنگ خدا باشه انشاءالله. خوشحالیم که امروز هم میهمان دلهای پاک شما شدیم. برنامه امروزمون رو آراسته می کنیم با سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
معارف جویان گرامی، در برنامه قبل اشاره کردیم که یکی از اولیای الهی ذوالقرنین علیه السلام بود که دارای حکومتی بسیار قدرتمند بود. در این برنامه قصد داریم در مورد سفرهای ذوالقرنین علیه السلام با شما بیشتر صحبت کنیم. مرحوم محمد محمدی اشتهاردی در این باره می نویسد: ذوالقرنین پادشاه عادلی بود که با همت قهرمانانه بر شرق و غرب جهان پیروز شد و همه را زیر پرچم خود آورد. او توانست در پرتو حکومت مقتدرانه خود جلوی ظلم و طغیان ظالمان و ستمگران را بگیرد. اجازه بدین در این لحظه با شما عزیزان شرح ماجرا رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با بحث قصه های قرآن. در بازگویی قصه ذوالقرنین، همونطوری که قبلا هم گفتیم، در قرآن کریم به اسم و تاریخ ولادت و نسبت و محل زندگی و خصوصیات و ویژگی‌های شخصی او اشاره نشده و زندگی ایشون به جز اون مقدار که در قرآن آمده در پرده‌ای از ابهام قرار داره. نکته دومی که در زندگی ذوالقرنین قابل توجهه سفرهای اوست. از آیات قرآن به خوبی استفاده میشه که جناب ذوالقرنین از امکاناتی که خداوند در اختیارش گذاشته بود حتی اکثر استفاده رو کرد و آنها رو در جهت خدمت به مردم به کار گرفت. بر این اساس سفرهایی رو ترتیب داد، یکی به سمت غرب و دیگری به سمت شرق و سومی به سوی منطقه کوهستانی بین شرق و غرب که گفته میشه در شمال بوده. و جالبه که در هر یک از این سفرها ذوالقرنین منشأ اثر و مثمر ثمر میگرده و به هر جا قدم گذاشته مردم اون دیار رو از خدمات صادقانه و خالصانه خودش بهره‌مند ساخته و در تمامی این سفرها یاد خدا و لطف او رو بر زبان داره و هیچ یک از کارهایی که انجام داده به خودش نسبت نمیده و همه رو از الطاف و عنایات پروردگار قلمداد میکنه و به مردم هم همین رو بیان میکنه. خداوند متعال در سوره کهف از آیه 86 تا 88 که به بازگویی اولین سفر ذوالقرنین میپردازه این گونه میفرماید. ما هم با هم دیگه بشنویم. سوره مبارکه کهف رو پیش رو داریم، آیه 86 تا 88.
حتی اذا بلغ مغرب سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
یعنی ذوالقرنین از این امکانات استفاده کرد تا به غروبگاه آفتاب رسید. در آنجا احساس کرد، یعنی در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو می رود و در آنجا قومی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب می نمایی. گفت اما کسی که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش باز می گردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. یک مختصر توضیح است که انشاءالله علاقمندان عنایت می فرمایند تا خدمتشون عرض بکنیم. همونطوری که از متن آیات یاد شده استفاده میشه، ذوالقرنین اولین سفر اصلاحی خودش رو به سمت مغرب آغاز کرده و به پیشروی خودش ادامه داده و با استفاده از امکانات خداداد به فتوحاتی هم دست یافته و همه ناهمواری ها براش هموار شده و طغیانگران و سرکشان رو سرکوب و تسلیم خودش کرده تا اینکه به چشمه آبی میرسه که تیره و گلناک و لجنزار هست و گویا به این نتیجه میرسه که در پشت این چشمه آب یا دریا دیگه کسی زندگی نمی کنه و او با نگاه کردن به خورشید در هنگام غروب چنین احساس میکنه که خورشید در اون چشمه لجنزار غروب میکنه. همونطوری که هر انسانی که در دریا مسافرت میکنه یا در ساحل دریا زندگی میکنه همینطور تصور میکنه که مثلا خورشید در آب فرو میره، درست مثل کسی که در خشکی زندگی میکنه، در خشکی استاده و نظارگر غروب و طلوع خورشیده و خیال میکنه که خورشید در زمین فرو میره و از زمین بیرون میاد. یا اونایی که در منطقه گوستانیان تصورش اینه که خورشید در پشت کوه پنهان میشه و از پشت کوه مثلا مجددا طلوع میکنه. در هر حال در منتهی الیه سیر خودش که بنا به گفته مؤلف اعلام قرآن مرحوم دکتر خزائلی همان دریای سیاه یا خلیج باری که دریای اژه است، با مردمی روبرو میشه که کفر و طغیان و ظلمشان موجب اذیت و آزار دیگر مردم بی‌دفاع میشه و قتل و غارت آنها مردم رو به سطوح آورده. ذوالقرنین از خداوند درخواست میکنه تا او رو در هدایت مردم کمک کنه و تکلیفش رو در مورد اون قوم وحشی و ستمگر روشن کنه و خداوند هم او رو در میان دو کار مخیر میکنه. بفرمود که ذوالقرنین، شما میتونی با شمشیر و قدرت هرچه تمامتر اونا رو سرکوب کنی یا اینکه نه مدتی رو به ارشاد و راهنمایی اون گروه بپردازی و بهشون مهلت بدی تا دست از ظلم و ستم خودشون بردارند. که ذوالقرنین راه دوم رو میپذیره و به راهنمایی اون مردم میپردازه و اینجور عنوان میکنه که ما ستمگران رو تحت فشار قرار خواهیم داد و بدون شک در جهان دیگر هنگام برپایی قیامت از سوی خداوند دچار عذاب سخت و شدیدی خواهند شد و در مقابل با آنها که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدن برخوردی مناسب و سپاسگزارانه خواهیم داشت و در حقیقت از رفتار کریمانه ما برخوردار میشن و دستور آسانی با آنها خواهیم داد. ملازم می‌فرمایید که ذوالقرنین در این گفتگو از خدا و قیامت و پاداش نیک و عذاب سخت سخن به میان میاره و این نشان میده که در اعتقاداتش عمیق هست. این مرد دارای اعتقاداتی محکم و بی‌نظیر و یا لااقل بگیم کم نظیر هست. جناب ذوالقرنین که مدتی رو در اون دیار میگذرانه و طبعا موافقان و مخالفانی پیدا میکنه، موفق میشه تا پرچم اصلاح رو در میان مردم ساکن مغرب زمین به اهتزاز در بیاره و آنها رو در مسیر صلح و صفا و زندگی انسانی و آبرومندانه قرار بده. آنچه در این ارتباط به صورت گزارش اجمالی تقدیم شد مربوط می شد به نخستین سفر اصلاحی ذوالقرنین که گفتیم به سمت مغرب مسافرت کرد و برنامه اصلاحیش رو در حقیقت به اجرا در آورد.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله والله
اکبر. اما ذوالقرنین که دارای روحی بزرگ و شخصیتی سترگ هست هرگز حاضر نمیشه که در یک نقطه قرار و آرام بگیره و از دیگر نقاط که ساکنان فراوانی داره غافل بشه. بنابراین بار سفر میبنده و از غرب به سوی شرق رهسپار میشه و در اونجا هم به انجام وظیفه میپردازه. مثل همیشه به محضر قرآن شرفیاب میشیم تا گزارش سفر به مشرق رو از زبان وحی بشنویم. سوره کهف آیه 89 تا 91.
ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
سپس بار دیگر از اسبابی که در اختیار داشت بهره گرفت تا به خواستگاه خورشید رسید، یعنی مشرق. در آنجا دید که خورشید بر جمعیتی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب پوششی برای آنها قرار نداده بودیم و هیچ گونه سایبانی نداشتند. آری این چنین بود کار ذوالقرنین و ما به خوبی از امکاناتی که نزد او بود آگاه بودیم. توضیح مختصر: ذوالقرنین این بار درست برعکس جهت اول برای انجام مأموریت اصلاحی خودش راهی شرق میشه، اونجا که خورشید طلوع میکنه و در اونجا با مردمانی روبرو میشه که از زندگی پایینی با امکاناتی بسیار کم برخوردارند و حتی پوشش مناسبی که تن رو به پوشانه ندارند، یا در برهنگی کامل به سر میبرند و یا پوشش مختصر دارند که نمیتونن با آن تمام بدن خودشون رو در برابر تابش خورشید بپوشونن، و یا همطوری که بعضی از مفسرین میگن آنها در منطقه زندگی میکردن که بیابان بود و فاقد کوه و درخت و پناهگاه مناسب که بتونه آنها رو از آفتاب بپوشانه و سایه بیاندازه. هرچند تفسیرهای یاد شده با یک دیگه منافاتی نداره و قابل جمعه، یعنی هم میتونیم بگیم اونها پوشش مناسبی نداشتن، هم در منطقه زندگی میکردن که به هر حال منطقه صافی بوده بدون کوه و درخت و سایبان، و بدیهیست که ذوالقرنین در چنین منطقه و ناحیه‌ای که ساکنانی داره و اون ساکنان دارای مشکلاتی هستند و طبعا نیازمند به کمک و راهنمایی او، بیکار نمی‌نشینه و از همه امکاناتی که خداوند در اختیارش گذاشته استفاده می‌کنه و مأموریتش رو به خوبی انجام میده. اما اینکه او در مشرق زمین چه کاری رو انجام داد، خدماتش از چه نوع و سنخ بود، به درستی معلوم نیست، چرا که در قرآن بیش از این نیامده که او در چنین منطقه فرود میاد و با آن گونه مردم روبرو میشه و در قالب یک مسئله کلی فرموده که کذالک و قد احطنا بما لدیه خبرا، یعنی ما به خوبی از امکاناتی که نزد او بود آگاهی داشتیم. این بیان میرسانه که ذوالقرنین از امکاناتش به خوبی در جهت خدمت به مردم در مشرق زمین استفاده کرده است. بنابراین تا به حال در خدمت شما بودیم در این برنامه با بازگویی دو سفر مهمی که ذوالقرنین داشت، یکی به مغرب و یکی به مشرق. و اما سفر سوم که ذوالقرنین داشتند با هدف خدمت به مردم، دارای منشأ خدماتی بزرگ میشه در این مسافرت ها، و سومین سفر خودش رو به سمت دیگر که بعضی گفتن به شمال هست آغاز میکنه. او از اسباب مهمی که خداوند در اختیارش گذاشته بهره میگیره و همچنان به راه خودش ادامه میده، تا اینکه به منطقه‌ای میرسه که بین دو کوه قرار داره و با مردمی مواجه و روبرو میشه که برخلاف مردم پیشین که در غرب و شرق ساکن بودند، از نظر تمدن بسیار در سطح پایین قرار داشتند، به گونه‌ای که اصلاً زبان نمیفهمیدند، یعنی با لغت متداول روز آشنا نبودند، و یا اینکه نه، محتوای سخن رو درک نمی کردند، یعنی از نظر فکری بسیار عقب افتاده بودند. آن مردم عقب افتاده و زبان نفهم که شما می دونید آشنایی با زبان و سخن گفتن و آنچه انسان در دل داره بتونه به زبان بیاره، یکی از روشنترین نشانه های تمدن انسانی به حساب میاد. آن مردم که خودشون در سطح پایین قرار داشتن از نظر تمدن، وقتی عظمت و شکوه ذوالقرنین رو دیدند که با اطرافیانی مصمم و مؤدب به اونها نزدیک شدند، به هر ترتیبی بود از دست همسایگان شرور و آزاررسان خودشون که در همسایگی اونها زندگی میکردند شکایت کردند و از ذوالقرنین خواستند که سدی رو بین اینان و آن گروه متجاوز در شکاف کوه ایجاد بکنه، تا اینا بتونن از امنیتی با دوام برخوردار بشن. این پیشنهاد رو به هر شکل ممکن که ممکنه با علامت گذاری و اشاره و یا با لغت بسیار ناقصی صورت گرفته باشه، به ذوالقرنین انتقال دادند و با ایشان در میان گذاشتن و از او خواستن که درباره هزینه ساختن سدی محکم پیشنهاد اونها رو بپذیره و اینا بتونن هزینه سدسازی رو عهده‌دار میشن. دیدن که ایشون اهل خدمت هست، از او خواستن که با ایجاد سد به اونها در واقع خدمت بزرگی رو انجام بده که جناب ذوالقرنین اصل پیشنهاد رو میپذیره و با بیان انتظار خود از اون مردم ستم دیده آمادگی خودش رو برای اجرای این پروژه مهم اعلان میکنه. خداوند سبحان در سوره مبارکه کهف این مطلب رو این گونه گزارش میکنه. در خدمت قرآن هستیم، سوره مبارکه کهف آیه 94 و 95 رو با هم میشنویم.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على
آن گروه به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد میکنند، آیا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو فراهم آوریم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟ ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیارم گذاشته بهتر است از آنچه شما پیشنهاد میکنید، مرا با نیروی یاری دهید تا میان شما و آنها سدی محکم قرار دهم. آیه را همراه با ترجمه شنیدید. یک مختصر توضیح خدمتتون در این زمینه عرض میکنیم. یک، وقتی مردمان عقب افتاده و بی‌تمدن از طرز رفتار و برخورد خوب و همراه با تواضع ذوالقرنین و همراهانش متوجه شدند که او با سایر کسانی که لشکرکشی میکنند و به هر چه و هر که برسند آسیب میرسونند فرق داره، برای رهایی از چنگال ستمگران و مفسدانی که یأجوج و مأجوج نام دارند از او استمداد میکنند و کمک میخواند و درخواست دارند تا با تدبیری مخصوص جلو این تعدی و تجاوز رو بگیره و پیشنهاد میدن که ما حاضریم هزینه اون رو هم به شما بپردازیم. این مطلب نشون میده که اونها از نظر اقتصادی وضعیت نسبتا مناسبی داشتن، ولی از امکانات و دانش صنعتی که سدی رو ایجاد کنن بی بهرند. در هر صورت ذوالقرنین وقتی التماس و درخواست و پافشاری اون گروه رو مشاهده میکنه، اصل پیشنهاد رو میپذیره و میگه که با توجه به امکاناتی که خداوند در اختیارم گذاشته از کمک مالی شما بی نیاز هستم، اما انتظاری که از شما دارم اینه که شما با کمک نیروی انسانی در ساختن سدی محکم و فولادین به من کمک کنید و در این جهت شریک و سهیم باشید. چنین برخورد و پیشنهادی که از سوی ذوالقرنین شد نشون میده که چه اندازه ایشون عظمت روحی داره و خیرخواه مردم هست. برای خودش نفعی نمیخواد ببره، میخواد خدمتی رو انجام بده، چرا که امداد الهی و توفیق ربانی رو از یاد نمیبره و آنچه داره رو از نایه خداوند میدانه. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، آنچه پروردگارم در اختیارم گذاشته بهتر از آنچه که شما پیشنهاد میکنید. این یک نکته. نکته دوم که عنوان توضیح عرض میکنیم این هست که ذوالقرنین از مردم ساکن ناحیه کوهستانی میخواد که او رو در آنچه برای ساختن سد نیاز داره کمک کنند و لذا میفرماد که، حالا اینی که داریم عرض میکنیم ترجمه آیه 96 سوره کهف هست، میفرماید که شما قطعات بزرگ آهن رو برایم بیاورید و آنها رو روی هم بچینید. دقت داشته باشید، شکاف کوه است و قرار سدی آهنین در اینجا به وجود بیاد که نفوذناپذیر باشه و یأجوج و مأجوج نتونن از آن بالا بیان یا احیانا در آن سوراخ و نقبی ایجاد کنند. لذا دستور میده که شما قطعات بزرگ آهن رو برام بیارید و فراهم کنید و آنها رو روی هم بچینید. تا وقتی که کاملا میان دو کوه را پوشانید، ذوالقرنین گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها در آن دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت اکنون مثل مذاب برایم بیاورید، مثل ذوب شده، آب شده به اصطلاح، تا بر روی آن بریزم. در واقع ذوالقرنین با این دستور میخواست که به این وسیله قطعات آهن رو به یکدیگه پیوند بده و سد یک پارچه رو ایجاد بکنه. با این طرح عجیب همون کاری رو که امروز به وسیله جوشکاری انجام میشه انجام داد، یعنی به قدری حرارت با آهنها داده شد که کمی نرم شدند و به هم جوش خوردند و وقتی هم دستور داد که مس ذوب شده و آب شده رو براش بیارند، میخواست تا با پوشاندن سد آهنین با لایه‌ای از مس ذوب شده اون رو از خطر پوسیدن و نفوذ هوا حفظ کنه. جالب اینه که امروزه میگن اگر مقدار مس با آهن اضافه بشه مقاومتش چندین برابر میشه و جناب ذوالقرنین در اون روزگار این برنامه رو عملی کرد. قرآن کریم از این رخداد مهم این گونه یاد میکنه. بشنویم آیه 97 و 98 از سوره مبارکه کهف. سرانجام چنان سد نیرومندی را ساخت که آنها یعنی طایفه یأجوج و مأجوج قادر نبودند از آن بالا بروند و نمی توانستند نقبی و شکافی در آن ایجاد کنند. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا برسد آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن. هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن، زندگی با قرآن.
آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری بود. از اینکه تا این لحظه با ما و برنامه قصه های قرآن همراه بودید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و هستی بخش میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
آگاهی، معرفت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
صدری قرآن، املأ قلبی قرآن.